سحرگهان چه مرزن برآورم آواز به روی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تاما، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها، وكل عزتك عزيزا، اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستقيلا، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم، وكل قولك رضي، اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا، اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كل. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كل. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كل. اللهم إني أسألك من علومك بأعلى وكل علومك عال. اللهم إني أسألك بعلومك كل. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كل. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحده. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة.
خدایا تو به دوستانت از همه بی پژمانتری و برای آنان که به تو توکل کنند از هر کس کاردانتر. بر نهانی هاشان بینایی و به درون هاشان آگاه و بر مقدار بینش آنان دانا. رازهاشان نزد تو آشکار است و دلهاشان در حسرت دیدار تو داغدار.
ان اوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك.
اگر قربتشان به وحشت در اندازد، یاد تو آنان را آرام سازد، و اگر مصیبت ها بر آنان فرو بارد، به تو پناه آرند و روی به درگاه تو دارند، چه می دانند سررشته کارها به دست توست و از قضایی خیزد که پای بست توست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و سحر بخیر خدمت شما سرخیزان گرامی و همراهان علوی در این سحرگاه شنبه هشتم ماه مبارک رمضان سال 1446 هجری قمری با افق غرب آمریکای شمالی در خدمتتون هستیم با سلسله گفتارهایی که تحت عنوان امام علی علیه السلام در ازل بحث دلم با سر زلفت پیوند تقدیم حضورتون میشه و دعایان حضرت رو آغاز کرده بودیم به تفکر و انس باهش. اللهم انک آنس الانسین لعولیائک و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک. خدایا تو انس دارنده ترین و انس دارندگانی به اولیای خودت و حاضر شدنی ترین و حاضر ترین آنها هستی با کفایت برای متوکلین بر تو. در باره کفایت و توکل مقداری صحبت شد در جلسه گذشته، در این سحر هم انشاءالله به خواست خدای تعالی یه مقداری ابتدا درباره این که چرا ولیی که انس گرفته با خدای تعالی و انس رو هم ما اونجوری معنا کردیم که اونقدر نزدیک و مکشوف به هم شدن و هویدا و آشکار، و در حالی که در تحلیل عقلی دوتان ولی در حقیقت یکیست. حالا انشالله اگه توفیق باشه یه بار من اینو بس مقدار بیشتر توضیح بدم که این مؤثر و مؤثرون فی هم که حتی شیخ ابن عربی گفت ما ازش کد کردیم، بازم برای فهم عامیانه است که میگوییم که این جوشید، این اثر گذاشت بر اون و مثلا اونس گرفت با اون. این برای ماست که از همون لحظه که چشمون رو باز کردیم جهان رو جهان متکثر و تجزیه شده دیدیم و وحدت رو، یگانگی رو، احدیت رو تجربه نکردیم. لذا میگیم فاعل قابل. این رابطه رو رابطه فاعلی قابلی میبینیم، رابطه مؤثر و مؤثرون فیهی میبینیم، در حالی که میشد یگانه دید. به جای اینکه بگوییم مثلا اونس به او گرفت، بگیم در او جوشید، ظاهر شد با محبت، یا محبت ظاهر شد. در این تعبیری که محبت ظاهر شد، اونس ظاهر شد، ما دوگانگی نمیبینیم بین محبت گیرنده محب و محبوب، یا آنس و مونس، دوگانگی نمی بینیم بینیشون. ولی خب تعبیرهای ما در جهان کثرت که تجربهش این گونه میکنیم، معمولا این دوگانگی رو میرسه. مثلا ما سعی کردیم این دوگانگی رو تا اونجا که امکان داره از نقطه نظر هایدگر و عرفای مسلمان این دوگانگی رو رقیقش بکنیم، لطیفش بکنیم و بگیم که یکی به صورت گستره هست به صورت روی باز آغوش باز هست و دیگری به صورت به حضور آمدن و با به حضور آمدن میاد. حالا سوالی این پیش میاد که اگر یکی اینقدر رقیق و لطیف و سایه‌وار هست چه خواسته ای داره؟ چه چیزی میخواد که بایستی برای برآوردنش توکل کنه بر مونس خودش و اون هم کفایت کنه اینو؟ اینا توی جهان کثرت معنا داره و در یک کثرت جدی معنا داره. معمولا هم عرفای مثلا مولا عبدالرزاق قاسانی میگن که این در بقاء بعد فنا دوگانگی دوباره بر میگرده، منتها دوگانگی بالله هست. این بالله هم نمیشه اونجوری فهمید که اگر بخوایم مثلا رقیقش کنیم چجوری میشه فهمیدش، همون آینه ای باید نگاه کنیم بهش. خب در حسرت سوالی که الان میخوایم ابتداعا در پیش آمد بهش بپردازیم اینه که این ولی خدا که اینجا علی ابن ابی طالب علیه السلام هست و ولی خاتم هست و آینه خداست، چه خواسته ای داره؟ چی میخواد که چجوری اصلا خواسته داره شکل میگیره؟ تمنا و قاهش و نیاز و حاجت چجوری داره شکل میگیره که بخواد خدا کفایت کنه او رو؟ این رو میخواییم یه توضیح ابتدا بدیم، بعد برگردیم به همون معنای توکل و توضیحاتی در باب توکل. خب توکل ولی الله بر الله، ولی آینه ولی خود، تمنا از کجا؟ حالا اگه اینا مثل دو تا آینه ببینیم، ولی و ولی خدا، ولی خودشه، الله ولی الذین آمنوا، اسم الولی از اسماء الله، حالا شاید توضیح دادیم در آینده، الولی از اسماء الله، الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی هست. بس ولی یکیه، ولی ایمان آورندگان، ولی خودش، این ولی خداست، خدا ولیه، ولیه. پس این میشه آینه در آینه. این آینه در آینه رو اگر خوب بفهمیم شاید خیلی بهمون کمک کنه که ما هرچی تو این آینه میبینیم از اون آینه است، هرچی تو اون آینه میبینیم از این آینه است. در واقع بی نهایت ممکنه صورت ببینیم از یه چیز که به صورت آینه ای برای خودش تجلی کرده. خب در این آینه در آینه یک پیچشی پیش میاد، حریفی، یعنی اگر درست در واقع 90 درجه اینا روبروی هم قرار بگیرن بر هم تطبیق میشن، این هم دیگه تطبیق میشن یه چیزه که فقط بی نهایت از اون داریم تکثیر شده، اما اگر یه زاویه‌ای بگیره اون وقت یک نوع در واقع پیچشی صورت میگه، پیچکی میشه و نوبت به نوبتی میشه و در این پیچش ما چیزی رو میبینیم در این آینه که قبلا ندیده بودیم درش. و این از کجا میاد؟ منتها ما این پیچش حریفی رو هایدگر یکی از مثلا مباحث بسیار جدی بلکه اصلی و ستون فقرات تفکر هایدگر است، اگر بخوایم تشبیه کرده باشیم، هست کیغه در آلمانی و تو در انگلیسی ترجمهش کردن به ریورسال، بگیم مثلا زیر و رو شدن، وارونه شدن، تران، ترنینگ، ریولوشن هم میدونی که انقلاب، تقلیب تو عربی و فارسی اینا، تقلیب، چرخش، پیچک، پیچش، اینا میشه گفت. ما معمولا از تعبیر پیچش حریفی استفاده میکنیم برای این صحبتی که هایدگر یا این نگاهی که یا تفکری که هایدگر داره به کیغه در هستی و زمان. یه واژه‌ای دارم اینم بگیم به کار میبره. آلمانی براخ در انگلیسی میگن نید وانت. اینو چند بارم گفتیم که ما به او محتاج بودیم و به ما مشتاق بود از حافظ داریم. ویلیام جان ریچاردسون مترجم این پیشگفتاری که ما چند بار ازش صحبت کردیم، پریفیس، که شاگرد هایدگر بوده، میگه که گرچه براخ به معنای نید هست، من اون رو به معنای ترجمه خواهش تمنا آوردم و این بهتره به نظر ما با توجه به اون چه که تو عرفان اسلامی هم داریم که عرض کردیم که شوق و اشتیاق و میرسونه. این منبعیست که ازش پریفیس هست، پیشگفتاره که هایدگر نوشته بر کتاب ویلیام جان ریچاردسون. از این یه نقل قولی قبلا دیدیم، الان هم منو دوباره یه نگاهی بهش بکنیم. رخداد باژگونگی، پیچش، اینکه جای این دوتا با هم عوض میشه، که ما در قرب نوافل و قرب فرائض اینو توضیح دادیم یه مقداری. رخداد باژگونگی یا پیچش که شما از آن پرسش میکنید، یعنی ریچاردسون از آن پرسیده از هایدگر این کی اتفاق افتاد در تفکر شما، خود هستی محض است. است رو هم مورد تاکید قرار داده. پیچش یک نوع استه، یک نوع هسته در هستی محض، نه در تفکر هایدگر. هایدگر اون رو تونسته تفکر کنه، اون چه چیز، یه واقعیت، یه حقیقتی است در خود هستی محض، این پیچش یا چرخش یا تقلیب اتفاق میفته. آن تنها از درون باژگونگی یا پیچش میتواند تفکر شود، یعنی از توی خودش باید، تو خود این اتفاقی که میفته فهمیده میشه. هیچ گونه رخداد خاصی نیست که فراخور این فرایند باشد، هیچ واقعه ای نیست که بتونه این پیچش رو توضیح بده یا نشون بده. فقط کسی که اونجا هست خودش این پیچکی بودن، این حریفی پیچشی رو داره با هستی، اون میتونه اینو تفکر کنه. بلکه باژگونگی یا پیچش بین هستی و زمان، بین زمان هستی، ببینید جاشون عوض که هستی و زمان، زمان و هستی، تعیین می شود. این جمله آخر خیلی کلیدیه، تعیین می شود، یعنی که چه شکلی به خودش می گیره این پیچش، توسط شیوهی که هستی هبه می شود. هستی به کی هبه می شه؟ به زمان، توسط شیوهی که خدا حاضر میشه برای ولی خدا. زمان هبه میشود، توسطی که ولی خدا هبه میشود به خدا. یعنی این هبه هم گفتیم چیه؟ همون انیسی و مونسیه. شیوهی که این انیسی و مونسی، بعد گفتم مثلا در قرآن اش نیامده یا در کم استفاده شده در کلمات ائمه اطهار علیهم السلام، خب آنستو که آمده، انس که آمده، استیناز که آمده، خب همون یه کلمه اش عوض شده. این یه حقیقته. گاهی از بخاطر نزدیکی و بی واسطه بودن و بدون حجاب بودن رو میخوان تاکید کنن، میگن انس. گاهی میخوان به هم چسبیدگی و در هم تنیدگی رو تاکید کنن، میگن عشق، چون از عشق است. عشق، عشق یا پیچکه، عرب پیچک میگه عشق، یا که دور درخت ها میپیچه بهش میگه عشق. گاهی میخوان یه معنای دیگه، جنبه دیگه به همه پدیده نگاه کنن، میگن حب. از یه جنبه دیگه شو نگاه کنن میگن ود. بنابراین این که این کلمه نیامده مهم نیست، این حقیقت آمده. هایدگر این حقیقت رو هبه میگه بهش. الاش هم گفتیم چرا میگه بهش، بگیم هبه کردن و یه فیبر انجام دادن، برای اینکه میگه که الان کلمه عشق مبتذل شده، نه که فیلیا رو وقتی بگیم به معنای عشق بگیم خیلی مبتذل میفهمن مردم، مثل که میگن که پیرزن عاشق کنار بخاری نشستنه، عاشقه که کنار شومینه بنشینه، اجاق بنشینه. خب این چون اینجوری مردم هم میفهمن، بهتر بهش بگیم یه جوری کلمه دیگه فلان به کار ببریم تا بتونیم توضیحش بدیم. پس هبه خود طرف به خودش، هبه دوست به دوست، این رو تو مثال تو دو بحثایی که میکردیم، در بحثایی که در مورد هایدگر و هراکلیتوس داشتیم، گفتیم از مولانا که کسی میخواست دوستای بچگی یوسف علیه السلام به ملاقات او بره، گفت چی براش مثلا هدیه ببرم. بعد هر چه فکر کرد، گفت اون که الان عزیز مصر، نمیدونم خزائن و گنجینه های همه این کشور وسیع و ثروتمند مصر در اختیارشه، من چی ببرم براش که به درش بخوره. آخر سر گفت آینه براش میبرم. آینه برد. خب این تمثیله. آینه یعنی چی اینجا برد؟ یعنی اگر میخوایی به دیدار یوسف بری، تو سایه محل حضور او باش. چون گدایان آینه جود حقند، این گداها آینه جود حقند. کسی که گدایی میکنه از یک غنی سخی کریم، این خودش میشه جواد، چون این میذاره جواد سخی در این حاضر شه، میاد به حضور او. بنابراین کسی که بتونه آینه شه برای یوسف، یوسف میتونه بدرخشه. اگه آینه نداشته باشه نمیشه بدرخشه. این مقصود اینه. بحثا در اینجا هایدگر میگه این پیچش یا واژگونی بین هستی و زمان، شما بگید بین حق و ولی حق، تعیین میشود توسط شیوهی که حق هبه میشود به ولی و ولی هبه میشود، یا بگی میگه ولی به ولی هبه میشود و حق به حق هبه میشود. این دوستی که رفت به دیدار یوسف آینه برد، یوسف رو به یوسف هبه کرد، هدیه داد. گفت چی ببرم هدیه بدم به یوسف؟ آینه برد و با آینه یوسف رو به یوسف هدیه داد، یعنی اجازه داد یوسف زیبایی خودشو ببینه، وگر این آینه نبود نمیدید. حالا یوسف رو اگر فرض کنیم پیچشی، یوسف چیکار میکنه؟ در گردش جدیدی که انجام چرخش بعدی، باید آینه شه برای این دوست، که این دوست خودشو ببینه که چقدر از خود گذشتگی داشت و چقدر دوست داشت یوسف رو، کش آینه یوسف شد. پس یوسف هم آینه اون میشه، او خودش رو ببینه و خود او رو به او هدیه میده. این هبه کردن خود حریف به حریف توسط حریف، اون حریف دیگر. اگر به جای زمان ما جایگزین کنیم روشناسازی خودپوشندگی فراخور فرایند حاضر شدن، یعنی چی؟ یعنی یه روی بازی کسی که روش بسته بوده، عبوسن غمتری را بوده، باز میشه، یه روی بازی پیدا میکنه برای اون کسی که دم در آمده، برای اون کسی که به حضور آمده. اگه این دوتا متناسب با هم باشن آنگاه، اگه متناسب با هم نباشن نه، اگه متناسب با هم باشن آنگاه هستی تعین می‌یابد، آنگاه هستی شکل می‌گیره، صورت پیدا می‌کنه، تعین پیدا می‌کنه توسط گستره زمان، توسط اون میزان روی باز، توسط اون میزان آغوش باز، توسط اون آینه. اما این فقط تا آنجا رخ می‌دهد که فرآیند روشنسازی خودپوشیدگی، این امر که گفتیم که روی باز مهمان رو میاره توی خانه، این تا اونجا رخ میده که این روی بازه تفکری متناسب با خود را در خواهش یا تمنای خود اتخاذ میکنم. این روی باز با یه تمنای شکل میگه، یه خواهشی باید داشته باشه، تمنایی باید داشته باشه این، که با اون تمناه بره روی باز تا اون حضوره اتفاق بیفته. بنابراین یه تمنا و یه خواهش هم توی دل کسی که روی باز، توی دل، حالا بگیم در درون کسی که روی باز نشون میده هست. این سخن های دیگه تمام شد. پس ببینیم حالا چه نتیجه‌ای می‌خوایم بکنیم. پس هر تقاضا و خواهش و تمنایی که ولی خدا دارد توسط خود خدا در او برانگیخته می‌شود. ببینیم چجور گفتیم این رو. ببینیم این فقط، یعنی این به حضور آمدن تا آنجا رخ می‌دهد که این روی بازه یه تمنای متناسب با اون روی باز را در خودش داره. حالا این وقت که پیچشی تصور شه، البته پیچشی فهمیده شه، هر تقاضا و خواهش و تمنایی که ولی خدا داره توسط خود خدا در او برانگیخته می شود و او خدا را حاضرترین و کافی ترین برای پاسخ آن تقاضا می یابد و بر او تنها توکل می کند و بس. حالا این حدیث بالا رو خواهیم خوند، یعنی این رو با یه بیت از حافظ اگه ببینم الان دم دست باشه. اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چون این نکته‌دان شدم. بله، خواهشی نداشتم، خواهش و تمنایی ندارم، این خواهشم از تو یه جوری رخنمایی میکنی، به حضور میایی که نشون میدی که میشه بیشتر خواست، بیشتری هست اینجا، بایستی فراتر از این رفت، بالاتر رفت و حریفی رو به اوج خودش کشون. اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته دان شدم. یعنی حضرت علی علیه السلام که زاهدترین مردمه و چجور توکل کرده در یه نیازی و خدا را کافی یافته، اون نیازه بایست اون شوقه، اون تمناه رو خدا در او ایجاد کرده باشه و ببینه که این رو هیچ کسی دیگری نمیتونه پاسخ بده، اصلا کسی دیگری هم نمیبینه، همجوری که بارها عرض کردیم. خب مطلب بعدی در مورد که ولی الله وجه الله، اینم می‌خواستیم توضیح بدیم چون در احادیث آمده، گفتیم با توجه به این که الان ما فهمیدیم که حضور خدا در ولی خدا به اتم معنا، به اتم شکل، به بالاترین و تمامترین و کاملترین شکل صورت می‌گیره، حالا معناشو می‌فهمیم وقتی که اونها میگوین که ما خداییم، یعنی در مقام قرب فرائض، ما صورت خدایی، ما چشم خدایی، ما دست خدایی. راوی میگوید که اسد ابن سعید میگه من نزد ابی جعفر امام محمد باقر علیه السلام بودم، فانشاء یقول ابتداء من، یعنی کسی از یک سوال نکرد من غیر ان اساله، بدون اینکه من از یک سوالی کرده باشم، کسی سوال کرده باشه، خودش همجوری ابتدا به ساکن زبان به سخن کشود و فرمود نحن حجت الله، ما حجت خدایی، و نحن باب الله، و نحن لسان الله، و نحن وجه الله، ما باب خدایی، ما زبان خدایی، ما چهره خدایی، و نحن عین الله، و نحن عین الله فی خلقه، و ما چشم خدا در خلقش هستیم، و نحن ولات و امر الله فی عباده، ما عهدهداران، سرپرستان امور امر خدا در میان عبادش هستیم. چرا؟ برای اینکه خدا در ما به حضور آمده و ما سایه او، آینه او، مظهر او هستیم، چیزی از خودمون نداریم. این در مقام قرب فرائض که گفتیم، این حدیث. مطلب دیگر این که چرا این حریف هیچ وقت به پایان نمیرسه، تا بی نهایت ادامه داره و هیچ مرحله‌ای حجاب نباید بشه، هیچ چیزی حجاب نمیشه و تمنا همیشه هست و خواهش همیشه هست، برای اینکه خدا بزرگتر از اون گنجینه ذات خدای تعالی پایان ناپذیره. پس الله اکبر خرق حجب نورانی است. الله اکبری که ما میگوییم خدا برتر است، بزرگتر است، یعنی از هر حالتی که درش قرار داریم بالاتره و تمنای چیزی بیشتر داریم. و این راوی میگه که من نزد ابی عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام بودیم، قال رجل عنده الله اکبر، یه مردی نزد امام جعفر صادق بود، گفت الله اکبر، فقال الله اکبر، حضرتم فرمود خدا اکبره، من ایه شی، از چه چیزی؟ فقال من کل شی، اون شخص گفت از هر چیزی برتره، بزرگتره. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام جعفر صادق علیه السلام فرمود حددت خو، تو او رو محدود کردی با این تعبیر، حرفی که زدی، گفتی از هر چیزی بزرگتره خدا. فقال الرجل کیف اقول، قال، اون مرگ رو پس چجوری بگم؟ حضرت امام صادق علیه السلام فرمود قول الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. خب خدا بزرگتر از آن است که وصف شود، یعنی حتی به توهم و خیال ما در نمیاد، این یه تمنا و خواهشی است که هرچه بیشتر خدا رو انسان در خودش حاضر بیابه و هر بار به رنگی و صفتی و صورتی و جلوهی میاد. فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست تا آب ما که منبعش الله اکبر است. اون آب حیات خضر در ظلماته، آب حیاتی که ما داریم، آب زندگانی که ما داریم و هی زندگانی شادابتر، قویتر، بیشتر رو میجوییم، منبعش الله اکبر است، سرچشمه است، اینه که میگیم الله اکبر، خدا بزرگتر از اینیست که الان هست، میبینیم، داریم، تجربه میکنیم و بیشتر میخواییم. خب اینم در اون رابطه، از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. اینم آوردیم برای اینکه بگیم که این عهد انس، انیس بودن، مونس بودن، یک میثاقه که در این انس، استیناس یا ایناس برقرار میشه و بقیهش پیچش همون هست، شکوفایی اون هست. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. گفتیم که این واژه براخ که هایدگر استفاده میکنه در زبان عامیانه به معنای احتیاج و نیازه، اما ریچاردسون گفت به معنای وانت بهتره بفهمیمش. بله، اگر از طرف این ولی یا حریف باشه احتیاج، ما به او محتاج بودیم، اگر از طرف خدا باشه او به ما مشتاق بود. خب اینم در باب تمنا گفتیم از کجا پیش میاد و چرا باید توکل کنه کسی که به همه دنیا زهد ورزیده، به پروردگارش که زهد نورزیده. این زهد به محبوب، به خدا، نقص و ایراد و اهانته. اگر کسی بگه من احتیاج به خدا ندارم، دوست ندارم خدا را، خب که اینکه زهد، مثل اینکه مثلا میگه من فلان کالا رو دوست ندارم، این نهایت بیادبی و گستاخی و جسارته. واسه همیشه خودش رو دوستدار و مشتاق بیابه و این خداست که او رو مشتاق خودش میکنه. خب حالا برگردیم به این جمله، اللهم انك آنس الآنسین لأولیائک و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علیک. خدایا همانا که تو انس دارنده ترین انس دارندگان با اولیای خود هستی و حاضر ترین آنان هستی به کفایت توکل کنندگان بر خود. خب یه مقدار راجع توکل توضیح دادیم، امروز یه مقدار بیشتر در این سحر توکل بر خدا نتیجه شهود حی لایموت بودن خدای تعالی. اون کسی که خدا را حی لایموت میبینه بر او توکل میکنه و چون در این رابطه ایناسی حاضر و قائم میاب خدا رو ولی خدا در خود در دامنه گستره خودش، بنابراین بر او تنها توکل میکنه و او رو کافی میدونه. و توکل خدای تعالی میفرماید و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا. حالا ادامهش هم این آیه 58 سوره مبارکه فرقان، آیه 59 هم ادامهش، ما الان همین آیه 58 رو که توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی‌میرد و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و تسبیح با حمد او را به جا آور و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا و او به عنوان خبیر به ذنوب بندگانش کافی است. مولا عبدالرزاق قاسانی در تفسیر این آیه کریمه می فرماید و توکل علی الحی الذی لا یموت، این تعبیلات مولا عبدالرزاقه، و توکل کن بر زندهی که نمی میرد، یعنی مشاهده کن موت همه را و عدم حرکتشان را به ذوات خود، چنان که فرمود انک میتون و انهم میتون، تو مرده می باشی و آنها مرده می باشند، آنها مرده هایی می باشند، مردگان می باشند. اینجا ببینید وقتی که میگه تو مرده ای اسم فاعله، آنها هم میتون جمع میته، چرا پس میگن تو خواهی مرد آنها هم خواهند مرد؟ نه، میگه الان تو مرده هستی، تو مرده ای یعنی تو سایه ای، تو زمانی، تو گستره ای، منم که در تو حضور یافتم. حالا مرده بودن اونها چه؟ اونها هم همینطوره، منتها فرق رسول الله صلوات الله علیه و دیگران اینه که رسول الله صلوات الله علیه میدونه و آگاه هست و همجور که حضرت علی علیه السلام از فرمایششون استفاده شد، میدونه که این انس چگونه است. ما ها نمیدونیم، ما هم مرده ایم ولی نمیدونیم مرده ایم، مرده ای که زنده ایم به توسط دوستان. اینو توجه داشته باشی، خودمون به ذوات خودمون مرده ایم، خودمون به ذوات خودمون مرده ایم، یک کسی دیگه در ما زنده است. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن، یکی دیگه داره صحبت میکنه در ما پنهان شده. پس آنها حرکت نمی کنن مگر با انگیزه هایی که خدای تعالی در آنها ایجاد میکنن، با فنای افعال تو و افعال همه در افعال حق و رفع حجاب های آنها از افعال او، زیرا مقام توکل همان فنای در افعال است. خب مولا عبدالرزاق داره چی میگه؟ میگه تو اگه توکل کن بر حی لایموت، زنده ای که نمیمیرد، خب پس بقیه مردن و نه اینکه خواهند مرد، مردن. تو چه کار کن؟ تو هر چی رو از اونا میبینی از افعال خودت و افعال اونها بگو کار اینا نیست، یکی دیگه در این هاست که داره این کارو میکنه، اینا گستره ظهور او هستن و این حجاب ها را رفع کن از افعال خدا، اینا حجاب خدا نشن. دیده خواهم سبب سوراخ کن تا حجاب را برکند از بیخ و بن. این حجاب ها کار میگید که فلانی دست ها، فلانی دست ها، فلانی مثلا این کار کرد، اون کار کرد، این کارهای فلانی رو، بهمانی رو به اونا نسبت نده، اینه کار خداست. پس رفع حجاب های آنها یعنی دیگران از افعال او، از افعال خدا، زیرا مقام توکل همان فنای در افعال است. همه اینها رو فانی ساز در افعال او. و با قول خود علی الحی الذی لا یموت بر زنده‌ای که نمی میرد آشکار ساخت که منشأ توکل شهود صفت حیاتی است که با آن زنده می باشد هر زنده‌ای. می بینه که یک سرچشمه حیاتی هست که زنده هایی که می میرن از اون سرچشمه زندگی می یابند. پس توکل میکنه به اون سرچشمه، نه به این زنده هایی که میمیرن، زیرا کسی که میمیرد زنده به ذات نیست. خب و با این ترتیب وقتی که توکل میکنه بر حی الذی لا یموت و با ترقی از مقام فنای افعال به فنای در صفت حیات، حالا میره از فعل به صفت، اونم صفت حی، حی قیوم، حی لایمون، تصحیح میگردد مقام توکل. حالا مقام توکل کاملا پرفکت میشه و تام میشه و کامل میشه و تصحیح میشه، چنان که متصوفه گفتن که ممکن نیست تصحیح هر مقامی یا هیچ مقامی مگر با ترقی به مقامی که فوق آن است، و چون هر زندهی میمیرد فقط زنده است به زنده به ذاتی که حیاتش عین ذات اوست و بدون تحرک دارد. بنابراین اگر زنده ها میمیرن، یه زنده که نمیمیره هست که اون زنده که نمیمیره سرچشمه زندگی و حیات این هاست و کسی که اون حیات رو میبینه ترقی کرده از مقام توکل و مقام توکلش صحیحه، تصحیح شده. پس توجهی نداشته باش به افعال ایشان، چگر همه آنها دست به دست هم دهند که تو را با چیزی ضرری رسانند، ضرری به تو نرسانند مگر آنکه خدا برایت نوشته بوده باشد، چنانچه در حدیث آمده است. توجه بونه نشه، هر چی خدا مقدر کرده خواهد شد. و هر همین حضرت امیرم فرمود تو کافی هستی، با کفایت میایی سراغ متوکلی. و سبح به حمده، و تسبیح گو به حمده او، منزه دار او را، او را منزه بدار، پاک کن به تجردد از صفات خودت، خودت رو همون که از کردیم خودت رو کمرنگ و کمرنگتر و کمرنگتر کن و محو آنها در صفات او، هر چی که داری رو محو کن در او، از این که برای غیر او صفتی مستقل باشد. چجوری محوش کنیم؟ که بگه این چی که در من هست مال من نیست، آریتیست، تو آمده ای در اینجا حاضر شدی و اینا در من دیده میشه. هیچ کسی صفتی مستقل نداره غیر خدای تعالی که مصدر فعلی باشد، کاری بتونه که انجام بده با اون صفت. در حالی که پوشیده میباشی به حمده او، این تسبیح بود، یعنی خودت رو پاکیزه کن، پاک کن از صفات خودت تا حمد بگی. حمد یعنی چی؟ متصف به صفات اوشی تا او بیاد در تو حاضر شه. این همون معنای انیسی، چه حمد حقیقی همان اتصاف به صفات کمالی است که او بدانها حمید است. همون چیزهایی که موجب حمید بودن خدای تعالی میشه، اونا اگر کسی داشته باشه این شخص حامد حمد کننده است. و آن همان تصحیح مقام توکل است، کسی که حمد بگوی خدا را با دارا شدن صفات خدا و حضور آمدن خدا در آینه او، در گستره او، این مقام توکل رو به طور کامل داره. برای همین حضرت امیر علیه السلام عرض داشت که احضر هم حاضرترینشان بالکفایت، برای کفایت کردن للمتوکلین علک، کسانی که بر تو توکل کردن تو رو حاضرترین میابند نزد خود با کفایت. پس این همین معنی میشه که توکل در اوج خودشه، و چون توکل در اوج خودش شد یه مقام دست باگیر در برابر مقامات دیگر نیست، اصلا مقام نیست. و چون مجرد شدی از صفاتت با اتصاف به صفات او، مشاهده کنی احاطه علمش را به همه و کفایت کنی به او از سؤال از او در دفع جنایتشان از خود و
جزای آزارشان به تو. هر کسی هر بدی میکنه میگه خدا داره میبینه و مشاهده کنی قدرت او را بر مجازاتشان. و این است معنی قول او و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا. حالا اینجا و کفا بهی به حاجات عبادهی هم حضرت علی علیه السلام این بود رو پرداختن بهش که و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علک. حالا کفایت در هر تمنا و خواهشی که دارن، یه چیزی میخوام اون خواهش و تمناشون هم خود خدا بدشون ایجاد کرده و خدا را حاضرترین میابن. و این رو توضیح دادیم حاضر میابن چگونه در این آیه بیان شد و سبح به حمده و کفا به ذنوب عبادهی خبیرا. وقتی که خودتو پاک کنی از ادعا و منیت و اینها، او میاد صفاتشو در تو حاضر میسازه. وقتی صفاتشو در تو حاضر ساخت، او رو کافی میابی برای اون چی که میخوای. حالا تو این مثال اینه که ذنوب عباد خدا رو خدا خبیر باشه بدونه، اون میاد در تو ذنوب عبادش رو میبینه و تجربه میکنه و علم خبیری پیدا میکنه. خب در دم و دم صبح و این دعا هم بخشی از دعایی است که از ابن عباس نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در بخشی از دعای نماز شب میگفت. دعای نماز شب شون اصلا بخشش، اللهم لك اسلمت، خدایا تسلیم تو شدم، اسلام به تو آوردم و به که آمند و به تو ایمان آوردم و علیک توکلت و توکل بر تو کردم. ما داشتیم درباره توکل میگفتیم امشب تا حالا. اللهم لک اسلمت و به که آمنت و علیک توکلت و علیک انبت و به سوی تو انابه کردم. انابه همون نوبت به نوبت چرخیدن رفتن به سوی خدا، همون میشه گفت چرخشی بودن، نوبت گرفتن. و به که خاصمت و به توسط تو اگر نزاعی خصومتی هست انجام میدم، به توسط نفس خودم، نفس اماره خودم، نفس مطمئنه خودم اصلا نیست. و الیک حاکمت و حکم رو تو قرار دادم، داور توی. فقفلی ما قدمت و اخرت، غفران بفرما برای من آنچرا که پیشا پیش فرستادم و آنچرا که از پس می آید به دنبال من می آید از ذنوب. و ما اسررت و ما اعلنت، و آنچرا پنهان داشتم و آنچرا که آشکارا انجام دادم. انت الهی لا اله الا انت، تو معبود من هستی، ما معبودی غیر از تو نداریم. آمین رب العالمین.
باز هم توبه کنم، پشت درت آمدم، شب به امید عطای سحرت آمدم. نظری کن که پی یک نظرت آمدم، نفس آلوده به سوی گذرت آمدم، سوی گذرت آمدم.
الله أكبر الله اشهد ان لا اله الا هو اشهد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام به طولک یا ملجا الآملین.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنا توفیقا طاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في النفغة واغفر ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماه فيؤخذ بالنواسي والأقدام. فأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولده فلا مولود وجاز عن والده شيئا. إن بعد الله حال. فأسألك الأمان يوم لا ينفع الظالمين معذرته ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فأسألك الأمان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فالأمر يومئذ لله. فأسألك الأمان يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يومئذ شأن يغني فاسألك الأموات يوم يبد المجرم لو يفسدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبتي وأخي وفسيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لدى نزاعة للشوى مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى مگر نگین که تو مولای منی من بنده تو هم به بنده غیر از مولا کی ترحم میکنه مولای مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي يا مولاي العزيز وهل يرحم الذليل إلا العزيز مولاي يا مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق تو خالق مني وانا مخلوق تاگر به مخلوق غیر از خالق کی ترحم میکنه به من مهربون تر از تو کیه مولای من مولای من مولای من مولای یا مولای انت العظیم و انا الحقیر و هل یرحم الحقیر إلا العزيز فهل يرحم الهجير إلا العظيم مولاي يا مولاي 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 يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الغبي وأنا الضعيف هل يرحم الضعيف إلا القوي هل يرحم الضعيف إلا القوي مولاي يا أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني شفم خالي همه چیزم و در راه هوا و هوس از دست دادم بیچاره اومدم در خونه تو مولای من مولای یا مولای انسا عطا کننده و انا سائل گدای در خانه تو منم مولای من و الیرم السالم صائما إلا المؤتير فمثل من گدای بی سر و پایی کی عطا می کنه کی ترحم می کنه غیر از تو مولای کریم مولاي يا مولاي أنت الحي وأنا الميت وهل يرحم الميت إلا الحي مولاي يا أنت الباقي وأنا الفاني وهل يرحم الفاني إلا الباقي مولاي يا وأنا الزائل وهل يرهم الزائل إلا الزائل مولاه وهل يرهم الزائل إلا الدائم تو دائمی هستی ازلی هستی من زوال فزیرم مولای یا مولای انت الرازق وانا المرزوق وهل يرهم المرزوق إلا الرازق مولاي يا مولاي أنسى الجباد وأنا البخيل وهل يرهم البخيل إلا الجبار مولاي يا مولاي مولاي يا أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرهم المبتلى إلا المعافي مولاي يا أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرهم الصغير إلا الكبير مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال وهل يرهم الضال إلا الهادي مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم وهل يرهم المرحوم إلا الرحمن مولاي يا مولاي أنت السلطان وأنا الممتخن وهل يرحم الممتخن إلا السلطان مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتخير وهل يرهم المتخير إلا الدليل مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب وهل يرهم المذنب إلا الغفور مولاي يا مولاي انت الغالب فما المغلوب وهل يرحم المغلوبات إلا الغالب مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا المربوب وهل يرحم المربوبات إلا الرب مولاي يا مولاي أنت المتكبر وأنا الخاشع وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر مولاي يا مولاي ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان برحمتك يا رب أرحم الله.